صبح زدران در سخه اجازه خوارم دی خدای پامان.
با تشکر آقای زدران و سلام به شنونده های عزیز، امیدوار هستم روز را به خوشی آغاز کرده باشین. من امید مرزبان تا ساعت 10 در این برنامه همراه با همکارانم با شما هستیم با تازه ترین ها از افغانستان و جهان. رئیس جمهور غنی مسافرتش به اروپا را با ملاقات های امروز در سویدن به پایان می رساند. جمعی از فعالان مدنی یک بار دیگر از حکومت خواستند تا یک زن را عضو شورای عالی ستر محکمه بسازد، تقاضایی که برخی ها با آن مخالفند. ملی پوشان کرکت افغانستان برای چند بازی به امریکا رفتند. گزارش های خبری دیگر هم داریم و ما در آغاز سرویس خبری. سرخط چند خبر. رئیس جمهور افغانستان در آخرین مقصد مسافرت اروپاییش امروز با رهبران سویدن ملاقات میکند. وزیر داخله آلمان میگوید کشورش بیشترین تعداد پناهجویان افغان را دوباره به افغانستان میفرستد و میلیون ها زائر شیعه در شهر کربلای عراق در مراسم اربعین گرد هم آمدند. تفصیل خبرها. رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی در آخرین مقصد مسافرت اروپاییش امروز با رهبران سویدن می‌بیند. آقای غنی با شاه دخت ویکتوریا ولیعهد سویدن، استیون لوئن صدر اعظم و مارگوت والستورم وزیر خارجه آن کشور دیدار خواهد کرد. گفتگوهای رهبران دو کشور بر روابط سیاسی، نظامی، اقتصادی، فرهنگی و بحران پناهجویان افغان متمرکز خواهد بود. انتظار می‌رود مقام‌های سویدنی امروز در دیدار با رئیس جمهور غنی موضع خود را درباره پناهجویان افغان روشن سازد. قرار است رئیس جمهور پس از دیدار با رهبران سویدن در پانتون شاهی آن کشور سخنرانی کند. جزئیات بیشتر تا لحظات بعد. وزیر داخله جرمنی میگوید کشورش بیشترین تعداد پناهجویان افغان را دوباره به کشورشان خواهد فرستاد. توماس دی مایزیر روز پنجشنبه یعنی دیروز در دیدار با مقام‌های وزارت داخله آلمان از 16 ایالت آن کشور گفت همه مقام‌ها توافق کردند تا پناهجویانی که به مناطق مسئول افغانستان مربوط می‌شوند دوباره به کشورشان بازگردانده شوند. به گفته وزیر داخله آلمان، کابل و برلین هماهنگی را برای جلوگیری از قاچاق انسان افزایش خواهند داد و هر گونه معلومات را در این مورد با هم در میان خواهند گذاشت. اما یکی از مقام‌های اداره حامی پناهجویان جرمنی گفته اخراج اجباری افغان‌ها و اعزام دوباره آنها به کشورشان یک اقدام غیر مسئولانه خواهد بود. با گفته این مقام، افغانستان در حال حاضر در جنگ به سر می‌برد و هیچ منطقه از این کشور کاملا از لحاظ امنیتی مسئول نیست. پیش از این صدر اعظم آلمان در دیدار با رئیس جمهور غنی گفته بود که بسیاری از پناهجویان افغان در آن کشور پذیرفته نخواهند شد. یک جنگجوی روس وابسته به گروه طالبان از سوی یک محکمه آمریکا به حبس ابد محکوم شد. اریک حمیدالله که یک افسر سابق اردوی روسیه بود، در ماه آگوست به خاطر دست داشتن در حمله سال 2009 میلادی علیه نیروهای آمریکایی و افغان مجرم شناخته شد. با گفته وزارت عدلیه آمریکا، محکمه فدرال ریچموند در ایالت ویرجینیا دیروز این مرد را به حبس ابد محکوم کرد. حمیدالله که 55 ساله است، نخستین جنگجو از افغانستان دانسته شده که در محکمه فدرال آمریکا به خاطر کمک با طالبان شورشی مجرم شناخته می شود. ادامه خبرها از رادیو آزادی. میلیون ها زائر شیعه دیروز در شهر کربلای عراق در مراسم اربعین گرد هم آمدند. جنرال قیس خلف، یکی از مقام های ارشد امنیتی عراق در کربلا، گفت که امسال بیش از 20 میلیون زائر در این مراسم سهم گرفتند. با گفته ای وی، 25 هزار نیروی نظامی عراق برای حفظ امنیت این مراسم موظف شده بودند. این مراسم برخلاف چند سال اخیر در فضای نسبتا آرام و دور از خشونت برگزار شد. هرچند طبق معمول ازدحام ترافیک در بغداد و بخش‌های از جنوب عراق زیاد بود، زیرا شماری از شاهراهای این کشور تنها به زائران اختصاص داده شده و بر روی ترافیک بسته بودند. رئیس جمهور آمریکا میگوید احتمال ارتباط حمله اخیر در جنوب کالیفرنیا با تروریسم بعید نیست، اما با گفته او شاید عوامل دیگری هم وجود داشته باشند. باراک اوباما دیروز در سخنرانی از واشنگتن به آمریکایی‌ها وعده داد که درباره این کشتار گروهی تحقیق مکمل صورت خواهد گرفت و عوامل آن روشن خواهد شد.
At this stage, we do not yet know why this terrible event occurred.
وای میگوید در این مرحله ما هنوز نمیدانیم که چرا این رویداد وحشتناک صورت گرفت، اما این را میدانیم دو فرد که کشته شدند اسلحه داشتند و در خانهشان هم اسلحه نگهداری میکردند. ما نمیدانیم که چرا آنها این کار را کردند و این را هم نمیدانیم که آنها چه پلان های دیگر داشتند. نمیدانیم که آنها چه قصد از این کار داشتند. در این میان پلیس آمریکا میگوید حمله کننده های مزنون در جنوب ایالت کالیفرنیا با پاکستان و عربستان سعودی ارتباط داشتند. به گفته پلیس یکی از حمله کننده ها سعید فاروق نام داشت که با برخی شبکه های مزنون تروریستی ارتباط برقرار کرده بود. در حمله روز چهارشنبه در سن برناندینو ایالت کالیفرنیا که در یک مرکز خدمات عامه رخ داد، 4 تن کشته شدند و 21 تن دیگر زخم برداشتند. وزیر خارجه روسیه میگوید دیدار وی با همتای ترکش هیچ موضوع تازه‌ای به همراه نداشت. بر اساس گزارش‌ها به دنبال سقوط طیاره روسیه توسط ترکیه، برای نخستین بار دو مقام ارشد یعنی سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه و مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه با هم دیدار کردند. آنها عصر دیروز در حاشیه اجلاس سازمان امنیت و همکاری اروپا در بلگراد برای 40 دقیقه با هم گفتگو کردند. چاوشوغلو گفت که خیلی واقع بینانه نخواهد بود که انتظار داشت باشیم تمامی مشکلات میان انقره و مسکو در یک دیدار حل می شود. روسیه پافشاری می کند که ترکیه باید به خاطر هدف قرار دادن طیاره این کشور که به قتل پیلوت آن انجامید از مسکو معذرت خواهی کند. در مقابل ترکیه می گوید معذرت نخواهد خواست زیرا این کار را برای دفاع از خاک کشورش انجام داده است. و برادر یک خبرنگار واشنگتن پست که در ایران زندانی است از تهران خواسته تا برادرش را رها کند. علی رضاییان برادر جیسن رضاییان به ماموریت ایران در سازمان ملل متحد در نیویورک نامه فرستاده و خواسته است تا برادرش آزاد شود. این اقدام روز پنجشنبه وی به مناسبت 500مین روز بازداشت جیسن رضاییان توسط مقامهای ایرانی صورت گرفت. علی رضاییان گفته که از وضعیت صحی برادرش در زندان ایران نگران است. اداره های قضایی ایران میگویند جیسن رضاییان را به اتهام جاسوسی بازداشت کردند. خانواده همین خبرنگار روزنامه واشنگتن پست همواره این ادعای تهران را رد کرده است. شنونده رادیو آزادی هستید. روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5. حالا هم فهرست کوتاهی از داشته های این برنامه. رئیس جمهور غنی مسافرتش به اروپا را با ملاقات‌های امروز در سویدن به پایان می‌رساند. چرا این سفر مهم است؟
یک موضوع مهمی که برای سویدن زیاد اهمیت داره مسئله مهاجرین افغان بررسی بکنند. مقامات سویدن این را با خوشبینی و امیدواری می‌بینه.
جمعی از فعالان مدنی یک بار دیگر از حکومت خواستند تا یک زن را عضو شورای عالی ستر محکمه بسازند، تقاضایی که برخی ها با آن مخالفند. ملی پوشان کرکت افغانستان برای چند بازی به امریکا رفتند. در پهلوی گزارش های دیگر نشریه های پرتیراژ جهان را هم مرور خواهیم کرد و در برنامه رنگ های زندگی از یکی از زحمتکشترین شهروندان کابل میشنویم.
چه کدیم ساجق فروشی، سپندی، بود پالشی، همی چیزی که نصار فروشی من کدیم، جور کدیم، دمی جایی که همی چیزی که هست، شاگر شدیم.
با عرض سلام و صبح بخیر مجدد، من امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. همکارم در بخش تکنیک سعید قادر هم به شما سلام میرسانه. ساعت 9:09 دقیقه به وقت افغانستان است. این برنامه تا ساعت 10 ادامه خواهد یافت. در نیمه دوم ساعت فراموش نکنید که درام یک قریه و هزار صدا را داریم که بدون بالان هم بحث مستقیم و زنده خواهد داشتیم که شما هم در این بحث سهم گرفته میتونین. موضوع مورد بحث هم در جریان درام یک قریه و هزار صدا به شما گفته خواهد شد. رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی در آخرین مقصد مسافرت اروپاییش امروز با رهبران سویدن می‌بیند. آقای غنی با شاهدخت ویکتوریا ولیعهد سویدن، استفن لوئن صدراعظم و مارگوت والستورم وزیر خارجه آن کشور دیدار خواهد کرد. انتظار می‌رود مقام‌های سویدنی امروز در دیدار با رئیس جمهور غنی موضع خود را درباره وضعیت پناهجویان افغان در این کشور روشن سازند. بیشتر در گزارش زرغونه منگل بشنوید.
رئیس جمهور اشرف غنی در استکهلم مرکز سویدن است و با مقامات ارشد حکومت و دولت سویدن دیدار و گفتگو می کند. آقای غنی در رأس یک هیئت بلندپایه حکومتی ناوقت دیروز از آلمان وارد سویدن شد و این دیدار در حال صورت می گیرد که هزاران مهاجر افغان در یک سال اخیر وارد سویدن شدند که همین مسئله مهاجرین افغان یکی از موضوعات عمده مورد بحث میان رئیس جمهور غنی و مقامات سویدی خواهد بود. کاترینا هیلستروم مسئول بخش مطبوعاتی کمیته افغان سویدن به رادیو آزادی گفته است رئیس جمهور غنی ضمن دیدار با صدر اعظم سویدن با شماره از مقامات دیگر این کشور دیدارهای خواهد داشت و قرار است یک توافقنامه دو جانبه همکاری ها میان دو کشور را امضا کند.
آنچه می دانیم این است که رئیس جمهور غنی با صدر اعظم استفن لوئن ملاقات نموده و روی وضعیت مهاجرین افغان در سویدن صحبت کند. شمار زیاد از اطفال و نوجوانان افغان بدون سرپرست به سویدن آمدند که در مورد سرنوشت آنها صحبت خواهد شد. رئیس جمهور غنی بعداً با مارگوت والستروم وزیر خارجه و پیتر اولتوکوست هم ملاقات خواهد کرد و سپس توافقنامه دو جانبه ای را در مورد کمک‌های سویدن به افغانستان امضا خواهد کرد.
آقای غنی در جریان دیدارش از سویدن با ولیعهد آن کشور شاهدخت ویکتوریا هم دیدار می‌کند و قرار است امروز در پوانتون شایعه تکنولوژی سویدن سخنرانی داشته باشد. کاترینا هیلستروم در مورد بر رادیو آزادی گفت:
بر اساس معلوماتی که در دست داریم رئیس جمهور غنی با شاهدخت ویکتوریا ملاقات می کند و هم از پنتون شایی تکنولوژی سویدن دیدن خواهد کرد. این دیدار کوتاه خواهد بود زیرا قرار است رئیس جمهور غنی با وزیر امور جوانان و شمار دیگر از وزرای کابینه دیدن کند.
رئیس جمهور غنی در پایان دیدار رسمی 6 روزه‌اش از اروپا که وی را به فرانسه، ایتالیا و آلمان برد از سویدن دیدن می کند و قرار است این دیدار ناوقت امروز پایان یابد.
زرغون منگل گزارش می‌داد در رابطه با سفر رئیس جمهور افغانستان به سویدن. این آخرین مرحله سفر رئیس جمهور اشرف غنی به اروپا است. نظر شما عزیزان درباره سفر رئیس جمهور به اروپا چیست؟ آیا به نظر شما این سفر دستاورد داشت؟ پاسخ این سوال را از طریق SMS به ما بفرستین به شماره 818. در همین برنامه SMS هایتان را پخش خواهیم کرد. البته در صورتی که تلفن افغان بی سیم داشته باشین پیام هایتان به ما میرسه، به شماره 818 SMS بکنین. اما حالا نظر یکی از اعضای انجمن افغان ها در سویدن را در رابطه با سفر رئیس جمهور غنی به سویدن میشنویم. نسیم سحر رئیس این انجمن به رادیو آزادی گفت که سویدن در 35 سال گذشته همکار افغانستان بوده و در بخش های مختلف با این کشور کمک مالی کرده. جاوید نعیمی با رئیس انجمن افغان ها در سویدن صحبت کرده و نخست از وی در مورد اهمیت سفر رئیس جمهور غنی به آن کشور پرسیده است.
واقعا سفر رئیس جمهور اشرف غنی اهمیت داره و این اولین سفر یک هیئت بلندپایه به سویدن است که در این سفر موضوعات مهم از قبیل بخش‌های توسعه روابط اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و نظامی و بر علاوه یک موضوع مهمی که برای سویدن زیاد اهمیت داره مسئله مهاجرین افغان بررسی بکنه که از این دیدگاه مقامات سویدن ایرا با خوشبینی و امیدواری میبینه، ولی افغانای ما در بخش اولش که گسترش روابط است خوشبینی، ولی در بخش امور پناهندگی و توافقات بین افغانستان و سویدن با نگرانی و حتی بدبینی نگاه میکنند.
و سرسب اگر مشخصا روی اهمیت کمک های سویدن بر افغانستان بگوین، آیا رئیس جمهور غنی در این سفر تلاش خواهد کرد تا همکاری های اقتصادی یا مالی سویدن را بر افغانستان جلب بکنه و این کمک ها به باور شما در کدام حد خواهد بود؟
سویدن بیشتر از 35 سال است که به افغانستان از طریق کمیته که اینا ایجاد کرده بودن، کمیته افغانستان سویدن، از اون طریق انجام میده و به گفته مقامات در سویدن افغانستان یکی از کشورهای است که بیشترین کمک از سویدن میگیره، در حدود 900 میلیون کرون که حدود 100 میلیون دلار در سال میشه. به او خاطر سویدن در بخشای مکاتب برای دخترها آب آشامیدنی و همچنان در قسمت معلولین کمک های بسیار زیاد را انجام میده و این کمک های البته طی سالیان درازی که گفتم ادامه داره. همچنان کمک های بخش نظامی است که حضور نظامی خود سویدن هم مطرح است که فکر میکنم که او هم دوباره یاد شود.
و سهر سه بحث مهاجرین و پناهجویان افغان که در این اواخر خیلی داغ گرفته و شما هم قبلا در موردش اشاره کردین، چه فکر میکنین؟ سویدن آماده است تمامی مهاجرین را بپذیره، تعداد از اونا را بپذیره، یا چگونه است وضعیت مهاجرین افغان در حال حاضر در اونجا؟
یکی از معضلات که در سویدن داره حضور یک تعداد مهاجرینی که گویا از طرف مراجع زیرسلا و یا محاکم سویدن پاسخ منفی گرفته و یک بخش از اون غیر قانونی به حساب یا مخفی زندگی میکنه که تعداد در حدود بیشتر از 20,000 پناهجو است. سویدن هم میتونه که اینا را به کشورهایشان دیپورت بکنه که یک بخش از این را افغان ها تشکیل میده. یکی از بگویم ضعیفترین کاتگوری در اینجا پناهجویان افغان است که به بسیار سادگی و به بسیار قیمت ارزان و به راحتی میتونه دیپورت شود و طی چندین سال سویدن به این کار خود ادامه میداد. حال آمدن رئیس جمهور و اگر اونا تعهد بگذاره که اینا را قبول میکنه، فکر میکنم زمینه اخراج اجباری را بیشتر میسازه و افغانا را از یک ماده قانونی که اینا بتانند بمانند از او را محروم میسازه. چرا افغانا معذرات زیاد دارن نسبت به سایر پناهجوی ها. یکی از معذرات عدم تثبیت هویت افغان هاست که اسناد هویتی افغان ها، تذکره و پاسپورت، در پایین ترین سطح اعتبار خود قرار داره که متاسفانه با موجودیت این اسناد افغان ها اجازه کار پیدا نمی کنن.
نسیم سحر رئیس انجمن افغانها در سویدن با رادیو آزادی صحبت میکرد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در آخرین مرحله سفرش به اروپا امروز در سویدن است. در انتظار نظریات شما در باره این سفر رئیس جمهور هستیم. برای ما بگویید که دستاورد این سفر به نظر شما چی بود؟ به شماره 818 اسمس بکنین و ما میرسه. حالم اسمس هایتان رسیده. به طور مثال محمد عادل ایماق از بغلان نوشته خدا کنه که رئیس جمهور در آنجا مشکلات مهاجرین افغانستان را حالا فصل کرده باشد. چشم برای دیگر پیام هایم هستیم. در پایان نیمه اول این ساعت پیام های شما را هم خواهیم خواند. با رادیو آزادی باشید.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمین مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که ما روزی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
با رادیو آزادی روی صفحه اینترنت، آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. جمعی از فعالان حقوق زن در کابل یک بار دیگر از حکومت خواستند تا هرچه زودتر یک زن را به حیث عضو شورای عالی ستر محکمه معرفی کند. این درخواست آنها در گذشته با مخالفت شماری از رهبران مذهبی و ملاها روبرو شده است. عضویت یک زن در چنین موقف بلند قضایی در افغانستان کم سابقه و شاید هم بی سابقه است. رئیس جمهور افغانستان قبلاً تعهد کرده بود که یک زن را شامل شورای عالی ستر محکمه خواهد ساخت. بیشتر در گزارش آرزو قیاسی بشنوید.
با آنکه رئیس جمهور اشرف غنی تاکید کرده است که یک زن را به حیث عضو شورای عالی استره محکمه افغانستان معرفی می کند، اما شبکه زنان افغان ابراز نگرانی می کنند که ممکن رهبران حکومت وحدت ملی به این تعهدشان عمل نکنند. از این شبکه روز پنجشنبه تی نشستی در کابل گفتند اطلاع یافتند که رئیس جمهور غنی یک مرد را به این سمت معرفی می کند. حسینه صافی رئیس این شبکه می گوید در صورتی که چنین شود، اعتماد زنان نسبت به تعهدات رهبران حکومت در رابطه با سهم زنان در سطوح بلند حکومتی از بین خواهد رفت.
خواستهای مشخص از سران حکومت وحدت ملی به اهمیت و اساسیت شمولیت یک زن در شورای عالی استر محکمه دقیق بوده و به آن بپردازند. به تعهدات خویش همیش پابند باشند. خانم قاضی دیگری را برای عضویت در شورای عالی قضا باید معرفی نمایند. در زمینه رشد حقوق اساسی و مشارکت فعال زنان در همه عرصه‌ها و به خصوص در قسمت دسترسی به عدالت توجه جدی نمایند.
اعضای شبکه زنان تاکید میکنند که مقامات حکومت در کنار شریک ساختن زنان در تصمیم گیری ها به زنانی که مورد خشونت ها قرار میگیرند نیز توجه کرده و عدالت را تامین کند. این در حالی است که رئیس جمهور اشرف غنی به اساس وعده های قبلیش انیسه رسولی را برای عضویت در شورای عالی استر محکمه به والیس جرگه معرفی کرد، اما خانم رسولی موفق به کسب رأی اعتماد از این جرگه نشد. در این حال ریاست اجرایی این را رد میکند که گویا مردی به جای یک زن به حیث عضو شورای عالی استر محکمه معرفی شده باشد. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی میگوید که رهبران حکومت به تعهداتشان مبنی بر عضویت یک زن در شورای عالی استر محکمه متحد میباشند.
رهبران حکومت تعهداتی که به خاطر سهم زنان در حکومت به خانم ها داده بودند، به خانم ها داشتند، به او متحد هستند. وعده مشخصی که رهبران حکومت به خاطر عضویت یک خانم در قضای افغانستان داده بود، به او متحد هستیم. این که رئیس اجرایه بعد از او هم گفته بود که جایی که برای خانم ها اختصاص داده شده او به خانم ها میره و هرگاه عضو قضا شورای عالی قضا معرفی میشن، حتما یک خانم عضویت او را داشتنی باشه.
حکومت وحدت ملی در یک سال گذشته 4 زن را در پست وزارت‌های تحصیلات عالی، مبارزه با مواد مخدر، امور زنان و کار و امور اجتماعی تعیین کرده است. شبکه زنان افغان با آنکه از این اقدام رهبران حکومت استقبال می‌کند، تأکید دارد که باید حضور زنان در پست‌های عمده حکومتی بیشتر ساخته شود.
تا لحظات بعد از سفر ملی پوشان کریکت افغانستان به امریکا هم خبری خواهیم گرفت، اما حالا سعید سمیع عباس نگاهی دارد به مطالب مهم چاپ شده در نشریه‌های پر تیراژ جهان.
بعضی از روزنامه‌های غربی در شماره‌های اخیر خود در مورد برخوردها در بین رهبران طالبان مطالبی را به نشر رساندند. روزنامه تایمز چاپ لندن در شماره اخیر خود می‌نویسد اگر ملا اختر محمد منصور واقعا در اجلاس رهبران طالبان در نزدیکی کویته زخمی شده باشد، این عمل اختلافات جدی را که در صفوف طالبان مخصوصا در رهبری آنها ایجاد شده است برملا نموده و آینده طالبان را به سوال روبرو می سازد. روزنامه وال استریت جورنال می نویسد هرچند سخنگوی طالبان از جناح ملا منصور این برخورد را رد کرده و می گوید که ملا منصور زخمی نشده است، اما اگر این خبر واقعیت پیدا کند در پروسه صلح افغانستان هم تغییرات بار خواهد آمد و از سوی دیگر طالبان که فعلا به تهدید جدی گروه داعش روبرو می باشند ضربه دیگری از داخل هم خواهند خورد. اما روزنامه های نیویورک تایمز و واشنگتن پست مطالب را در مورد تکرار حملات شبانه بر خانه های مردم از سوی یک گروه خاصی که توسط CIA در افغانستان تعلیم داده شده به نشر رسانده است. روزنامه نیویورک تایمز می نویسد گروه به نام قوه دفاع از خوست در این هفته به خانه های مردم در ولایت خوست داخل شده که در جریان دو عملیات آن چندین نفر ملکی کشته و زخمی شدند. روزنامه واشنگتن پست در شماره اخیر خود می نویسد چون این معلوم می شود که این قوه تعلیم دیده از طرف CIA یک جنگ پنهانی را در افغانستان پیش می برد. مقامات حکومت افغانستان هم تصدیق می کنند که قوه دفاع از خوست افراد ملکی را کشته و از قاعده ها سرپیچی کرده، اما ادعاهایی که در مورد تلفات ملکی عملیات آنها به نشر رسیده مبالغ‌آمیز بوده و تبلیغات طالبان می باشد. به نوشته روزنامه مقامات حکومت افغانستان می گویند که این قوه در امنیت خوست نقش عمده دارد. به نوشته واشنگتن پست ماها بعد از آن که رئیس جمهور اوباما ختم ماموریت نظامی را در افغانستان اعلان کرد، CIA هنوز هم یک جنگ سری را در افغانستان ادامه می دهد. روزنامه می افزاید حملات شبانه به خانه های مردم سبب خشم مردم شده بود و رئیس جمهور کرزی در سالهای اخیر حکومت خود آن را منع قرار داد. اما حکومت وحدت ملی که به میانجیگری امریکا تشکیل شده قرار معلوم دوباره آن را اجازه داده و این حملات را در جنگ علیه طالبان مؤثر می داند.
شنونده رادیو آزادی هستید، روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5. حالا هم از تیم کرکت افغانستان. شماری از بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان به امریکا رفتند تا در تورنمنت معروف به US Open شرکت کنند. در این باره همکارم از رادیو آشنای صدای امریکا متی الله عابد نور که تیم را در فلوریدا همراهی میکند گزارش دارد. به این شرح
هر سال تورنمنت US Cricket Open در ماه دسامبر شروع میشه. این سال بار هفتم بود که این تورنمنت اینجا اجرا بشه. مهم چیزی این سال بود که ورزشکارای بازیکنان تیم افغانستان هم اینجا سهم گرفته. 28 تیم چهار روز اینجا مسابقه میکنه با حساب T20 کرکت. امی هر تیم اجازه داره که ورزشکارا بازیکنا از ممالک دیگر هم دعوت کنه اینجا بطلبه. هشت بازیکنای افغانستان دعوت کرده: سمیع الله شینواری، گلبدین نایب، یامین احمدزی، رحمت شاه زرمتی، ملکزی و ناصر منگل. اینا امروز دو بازی داشت، یک بازی مقابل تیمی که از انگلستان آمده بود و در ورای آخر با تفاوت 14-12 باخت. بازی دوم مقابل تیم ایالات متحده عربی داشت. متاسفانه که یعنی بازی بارش شد و بازی تمام نشد، هر دو تیم یک پوینت گرفت. سبا افغانستان یک بازی دیگه هم داره، باز معلوم میشه که افغانستان در پیش میره یا نمیره.
رنگ های زندگی. خب نام کتاب او چی است؟
عمرگل.
عمرگل چی مفروشه؟
تخم.
چند بسته از تخمه مفروشی روزانه؟
حالی 15 تن نفروشه.
چطور خرید فروش نیست؟
نیست والا، نمیخره، یک بزورم بگیر نمی.
چی میگن؟
نه نمیخریم.
سابق چند میگرفتی یک بسته زیره؟ حال چقدر میگیری؟
ما کارتانش ها میگرفتم، 6 بسته زیره میگرفتم، 900. حال شده 1,800.
قیمت شده؟ خب سابق چند مفروختی دانش؟ حال چند شده؟
حال 10 روپا میفروختی، سابق 7 روپا میفروختی. حال 7 روپا بگیم دانه 5 میگه میخری.
خب چه قضی تخمه خودت میخوری؟
نه یک دانه از دانه میخوریم.
باز نقصد نمیشه؟
نه یک دانه از دانه میخوریم دانه چاشون.
غیر از اینکه تخم فروشی میکنی نه؟ آدم کارهای دیگر هم کدی؟
آه چی فروشی؟ چی کدیم؟ ساجق فروشی، سپندی، بود پالشی، همین چیزی که نسوار فروشی من کدیم، جور کدیم.
نسوار؟
آه در جلال آباد.
خب
او کارم کدیم خو دمی جایی که همین چیزی که هست شاگرد شدیم.
کدام کس پیاد گرفتی حال زیاد؟
این از زیاد زیاد همین چی را یاد گرفتیم.
چی
بود پالشی؟
او پیسه نداشت؟
او پیسه بسیار داشت به وقت کرده. حال در امیری رنگ پنج پا در پا از این سر پا پنجار پا یا برده دارم ایتانی از خانه.
در خانه هم از این تخم میبری باز بر فامیلت که بخورن؟
آه با خود از یا باز میخورم برده خانه. خب از موان پت میخورم.
پت پت؟ کی پت میخوره زیاد؟
همین پدرم و مادرم دیگه میخورم بیادر رکم چیشیم.
باز چه غالمغال میکنی سرشان؟
نه غالمغال خونم.
باز چیز نمیکشن؟ ایره خودت جوش میتی یا جوش داده میخری؟
نه خام میخریم، جوش میتی.
در خانه خودت یا کس دیگه؟
پدرم مادرم جوش میتش.
اگه بخوایی که درس بخونی چی میخوای داینده شوی؟ آیا می کارا پیش بری یا کدام کار دیگه در نظر داری؟
نه دکتر شو. نه پدرم بردم مردم خدمت کنم.
سخنان جالب یک نوجوان باشنده کابل. حالا هم نوبت اسمس های میرسه که شما بر ما از طریق تلفن های افغان بی سیم فرستادین.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
محمد ظاهر صابری محصل پانتون طبی کابل نوشته که از سفر رئیس جمهور غنی خیلی خوشحال هستم. این سفر اهمیت خوب دارد و بخصوص برای مهاجرین افغان که فعلا در حالت بد قرار دارند. محمد قاسم زواک از هلمند نوشته سفر رئیس جمهور به سویدن یک سفر اقتصادی بوده و شاید مشکلات مهاجران افغان را حل کند. مرتضی قلمزوی از کندهار نوشته است که سفر رئیس جمهور به سویدن بسیار اهمیت دارد. خدا کند که مسائل اقتصادی، استراتژیک و مسائل پناهجویان را حل کرده باشد. از ولسوالی بالامرغاب عبدالستار اخوندزاده نوشته که آقای غنی زیاد سفرها داشته اما همه وعده‌هایش بر روی کاغذ مانده و اجرا نشده. امیدوارم وعده های خود را در این سفر اروپا عملی کند. تشکر از پیام هایتان. پیام ها زیاد است اما فرصت کم. به نیمه ساعت و نیمه برنامه رسیدیم. 9:30 به وقت افغانستان شد. حالا فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها. رئیس جمهور افغانستان در آخرین بخش از مسافرتش به اروپا با ملاقات‌های امروز در سویدن است. وزیر داخلی آلمان میگوید کشورش بیشترین تعداد پناهجویان افغان را دوباره به کشورشان خواهد فرستاد. یک جنگجوی روسی وابسته به گروه طالبان از سوی یک محکمه آمریکا به حبس ابد محکوم شد. میلیون ها زائر شیعه دیروز در شهر کربلای عراق در مراسم اربعین گرد هم آمدند. رئیس جمهور آمریکا میگوید احتمال ارتباط حمله اخیر در جنوب کالیفرنیا با تروریسم بعید نیست. وزیر خارجه روسیه گفته است دیدار وی با همتای ترکش هیچ موضوع تازه به همراه نداشت. و برادر یک خبرنگار واشنگتن پست که در ایران زندانی است از تهران خواسته است برادرش را رها کند. تفصیل این خبرها روی صفحه اینترنت ما، آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. رادیو آزادی از ساعت 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته با شما هست. اما از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج برنامه‌های رادیو آشنای صدای آمریکا را بشنوید. حالا هم قسمت 127م درامه یک قریه و هزار صدا فراموش نکنین که به دنبال این برنامه در رابطه با موضوع مورد بحث هم گفتگوی خواهیم داشت که شما هم در آن از طریق تلفن سهم گرفته میتونید. حالا من امید مرزبان تا ساعت 11 اجازه میخواهم.
یک قریه و هزار صدا. شنونده های عزیز السلام علیکم. در برنامه گذشته شنیدین که فرزانه عروس خردسال بر علاوه این که اجازه مکتب رفتن برایش داده نشد، مجبور شد که باید گاو را بدوشد که در وقت دوشیدن گاو او را بلگت زد. حال بیایید بشنویم که حالت صحی وی چگونه است.
زرمینه، بخیالم که فرزانه خواه کد.
آه مادر، مرده تمام شو بیدار بود، آل خوابش برد.
ملک صاحب، شما را دکترها ورخطا کرد و شما مرا در تلفن ورخطا کردین. ما گفتم خدام چی گپ شده باشه. دختر ما چقدر بود که کار یک زن کلان سرش میکدی؟ ما کتی تا نامه تو گفته بودیم.
نیم کمه حوصله کو، ایرا بفهم که کتی کی گپ میزنی. دختر تو آل عضو خانه ماست.
ملک صاحب، درست است، ایره قبول دارم که فرزانه آل عضو خانه شماست. خو شما میره باید بفهمین که فرزانه آنوز بسیار خورده است و شما به نام طفل رو دهی خانه آوردین.
نهیم کمی آستاک بزن. بیادر من تا حال آرام بودم، یه چیز نگفتین.
شریفه چی میگی؟ پدر فرزانه خو کدام گپ بد نزدن.
زرمی نخور، شما زن و شوی خوی هگپ میزنین.
ها دیگه ملک صاحب، شما گفتین که ما را عروسی بتین، ما دخترتان را مثل یک طفل در خانه خود نگاه میکنیم تا که کلان شوه.
و با سر یک خوشاوشتو گوه میدوشین. شما خو یک عروس دیگه هم دارین، این کار سرو بکنین.
زرمینه، یک قطره و کیانه نگو.
دخترتان که قخورد بود در مو وقت که در غندق بود به نام بچه ما نمیکدین.
های های همی خو اشتباهی ما بود. زرمینه بیا که بریم.
چطور برم؟ دختر ما در تب داغ میسوزن، ناجور است.
خوب میشه، دوا خورده. نیم ما در ویلی منتظرت هستم.
مادر یکم پل از سرم بس کو که گرمی کدیم.
آه دور که از سرش.
پدر چرا استاد استی؟ میری؟
نه باز میایم دخترم.
نه پدر مام که تا خانه میرم.
نه خیز دخترم صدقیت شوم، اما یخ است، ناجور استی.
مادر تو هم چادر کلان تپوشیدی مثل که تو هم میری؟
زرمینه ما میبراهیم فرزانه را آرام که باز برای.
مادر مام خانه میرم کتتان.
او دختر بسیار ناز و نخره یا داری، چرا گریان میکنی؟ امی خانه دستگم.
خدایا من چی کنم؟ نبروی فرزانه. من پدر من میگم که مام کتتان خانه میرم.
چی پس جان پدر؟
پدر مرا مادرم نمیبره، مرا خانه ببر، من دیگه اینجا نمیباشم.
فرزانه چی خدا و شک و شک میسازی؟ همی خانه ایت هست.
ملک صاحب بیاز و مشتک هست، با هم که چند شو خانه ما بره.
چی؟ نواروس هست؟ مردم چی خواد گفت؟ خانه مردم بیاز و مسخاد نمیشه، باید که نره. مردم چرا چیزی بگویه شریفه؟ دخترم مریض است.
ایگه پای بیمانا را بانه، دخترم گریان میکنه، باید که ما بره.
نیم مام نمیخوایم که بره و خوشویش هم خوش نیست که بره.
خیره کاکو جان، خیره کاکو جان.
ما خود بیگانه نیستیم ملک صاحب، اولاد ماست.
بیا فرزانه دخترم. زرمینه نشنیدی که ملک صاحب چی گفت؟ رفتن نمیتونه.
آه رفتن نمیتونه.
خب رفتن نمیتونه. نره بیا زرمینه. خیر باشه ملک صاحب، کار خوب نکدی. ما میفهم که چی کنم امرو.
الا بوش 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 گلپری رو ببینین، این سر کلکین بالا شده.
چرا سرم خنده میکنین؟ از پشت بیخی کرکم میایه.
وی از خنده گرده درد شدم، پایین شو موش رفت.
دو شوین دو شوین، من طرف میشینم.
ای گپ رخصتی مان، بگوین که چی کنیم؟
آه رخصت شوین. دزمستان رفت آمد بسیار سخت است، رخصت شوین.
بشنوین شما خو گپ مرام بشنوین.
دهی گلالای چطور بیاییم؟ شفیقام مده نمیتانه.
آزلشت خانه ما کم دور است، چطور بیایم؟
شفیقه جان من میگم که بیخی سنف رخصت نمی کنیم. خیره هر روز که آمده میتانین بیاین، کم درس میخوانیم، خو کتاب دگرش رو نمی کنیم، درس رو تکرار میکنیم.
و دگهی که در زمستان مکتبا رخصت است، اشتکام اینجا میاین به درس خواندن.
اوی اشتکا گفتی، شفیقه همو دختری بر چطور است؟
چطور باشه بیچاره؟ او روز گاو زده بودش.
وی مسکینه که
یا خوش دختر.
یعنی سر و قوشتک گاو می دوشیدن؟
بسیار محکم زده بودش. دکترها گفتن که اگر در سرش می خورد دختر یا دیوانه می شد یا خدای نخواسته می مرد.
یک قسم برتان بکنم، من که خورد بودم اکاکایم که تک دختره که خورد آرسی کده بود، هیچ کار خانه را نمی فهمید. یک روز مادر کلانم گفتش که در تندور نان پخته کو، یک دفعه بیچاره گریانه شروع کرد، گفت که من یاد ندارم.
توبه خدایا توبه، چی ظالمایی پیدا میشه؟
تو قصره بشنو زرلش جان، او بیچاره که یک غلا را تندور زد اند از غاله دگیش که از غاله یک جای در تندور رفتی ده بود. هیچ کس هم خبر نشده بود، امونجا خاک و خاکستر شد.
مسکینه که
وی چوب شو، بیخی دلم برش کباب شد. خدا سر فرزانی ما رحم خدا کنه گل پری.
آمین.
آمین خدا رحم کنه.
خدا رحم کنه.
اومیرا تو خو بیخی مرا ایران ساختی. ای تو چی میگی؟ چه زکشونی دی سکینه؟
ها سکینه ایران نشو. ای خو زندگیست دگه ارقم گپ میشنوی. اتمن قسمت احمد نواسی ما میخواد بود.
ملامت نیستین. خسر احمد بسیار آزارتان داد.
نتیجهشون باز خواد دید. احمد میگه ما هیچ کت دخترش آرسی نمیکنم.
باز شما گپش قبول میکنین؟ ها دگه خیلی چی کنیم؟ خو گمشکو گپای گذشته را میمانیم. یک گپ نو میزنیم. مادر تو میگی یا ما بگویم؟
ما میگم. سکینه نمیفهمم که چه قسم بگویم.
چرا خاله بگو چی گپ است؟
سکینه میگن جایی که دل بره پای میره. ما هر دو فامیل خو خوب یکی دیگه خود میشناسیم.
گپایت یک رقم دیگه از خاله.
کم خوب امیدی سکینه. از شف شف تیر میشیم. ما پشت پلوشه دخترت آمدیم. احمد نواسیم بچه خوب است. تا حالا کس بعدش ندیده.
آه دمی قریه پیش روی ما کلان شده.
سکینه کسی که از یک دختر و فامیلش خوبی نبینه خواستگاری نمیره.
فکرت باشه که ما را جگرخون نسازی. ما هم خوبی شما را دیده آمدیم.
خیر ببینین خود شما خوب استین. و بازی خواستگاری خو کدام گپ خورد نیست که ما امیال بردان آیا نی بگویم.
خیر سکینه بین خود مشوره کنین. ما بازم میاییم. خو فکرت باشه که ما را خفه نسازین.
بیا که بریم دخترم اومیرا.
نعیم سر توی گپ حال آمده خو سر ما تیر شده. خو تو کار خوب نکدی.
یه را خو خود ما میفهمم که کار خوب نکردم. خو کاشم یه عقل آخر ده حوال می بود بیادر.
بیادر درست است. خو کار گرفتن از عقل خود جای خود داره. خو که رایش معلوم باشه قانون و شریعت وجود داشته باشه باز ده او صورتی دلائل بیمانا می باشه.
جمیل اوصله کو اوصله بغال مغال چیز جور نمیشه.
سعید بیادر هر کس که اولاد داشته باشه همه قسم جدی میشه. از یک طرف دختر ما خورد است و از طرف دیگه ملک ستار بسیار ظالم است.
نعیم ملک ستار هر رقمه که باشه خود تو خودت اول سر دخترت ظلم کردی. ای دیگه در کدام قانون و مذهب است که دختر یک خورد نامزاد کنین و بازاروسیش کنین؟
بهادر چی کنم؟ لیاز کسی بود که من این کار کردم.
آه ما هم شنیدم که از روی دلاور خان دخترت دادی از خاطر که وقت ملک ستار وعده کرده بود.
سعید اگر تو هم مثل نعیم سستی میکدی دختر تو هم وقت به بعد رفته بود.
آه دیگه از دوست بیادر مسافر تاج محمد به غلطی کشته شده بود. جرگه فیصله کرد که باید دختر را به بد بتین. او خود دختر نداشت گفت بیادر زادی تا به بد بتین.
او هم خود گپ دلاور لالایم بود. های های چیزی که کشت کنی همو را دراو میکنی.
نعیم بیادر جان چرا تو چورتی شدی؟
نه گفتم حال خواه و سر پریده چهره ندارم دخترم آروسی کردن.
کدام آروسی؟ آروسی چی؟ او خو یک خوش دختر است. آروسی او کی میشه؟ گپ مولایی صاحب مثل که یادت رفته.
ده کجا؟ بخیالم که من نبودم.
او وقت تو کت گل مامدی طرف او طرف میگشتی.
مولایی صاحب گفت که ده قسم آروسی مشکلات زیاد پیدا میشه و دواز آلاتاخ و نکام هیچ درست نمیباشه. مثلا نکای اطفال نمیشه و یا کسی بیخبر باشه یا جبرن عروسی شکنن.
وقتی که جنجال ما در محکمه جریان داشت سارانوال سای ماده 28 قانون من خشونت با ما نشان داد.
خو دو ماده 28 چی گفته؟
ای تو گفته که هر کسی دختر را که به سن قانونی عروسی نرسیده باشه او را عروسی کنه سرشان 2 سال قید میایه.
یعنی پدر دخترم گفته؟
آه دیگه هر کسی که باشه کدام بیگانه خود دختر مردم آروسی نمیتونه.
حالا چی چاره دارم؟ دختر من ناجور است. ملک ستار حتی دختر من در خانه من نمیمانه. اگه جرگه بگیرم چی تو؟
شنوندای عزیز رادیو زادی سلام و صبحتان بخیر. 127مین قسمت درامی قریه هزار صدا را از رادیو زادی شنیدین. شنوندای عزیز، این موضوع پیش هیچ کس پوشیدن نیست که اسلام نهایت احترام و ارزش بر والدین در نظر گرفته و گفته میشه که حتی نگاه خشم‌آلود به پدر و مادر باعث میشه که نماز به درگاه خداوند متعال قبول نشه. هر انسان نیکسیرت بر اساس ایمان، اعتقاد و شخصیتی که داره کوشش میکنه جایگاه بلند پدر و مادر بشناسه و حقوقش ادا کنه. اما در این بین سوال دیگه هم مطرح میشه که مسئولیت های والدین در قبال تربیت و حقوق فرزندان از منظر اسلام چی میشه؟ آیا پدر و مادر در برابر فرزندانشان هیچ مسئولیتی ندارند؟ در بس زنده ای هفته روی همین موضوع با حضور محترم محمد حسن حقیار، کارشناس مسائل دینی و حقوقی به بس میگیریم. شنونده عزیز، در صورت که شما در رابطه با موضوع ما سوال، نظر یا پیشنهاد داشته باشین، میتونین به شماره تماس 0799-203-540 و 0700-822-755 تماس بگیرین. حقیار صاحب، خوش آمدین و برنامه.
تشکر، خوش باشین، ممنون.
حقیار صاحب، میشه در آغاز بگوین که شریعت اسلام، از منظر شریعت فرزندان چی حقوق بر والدین دارن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. همه چیزی که یک پسر یا دختر به خاطر امرار معاش خود به نیاز داشته باشد و چیزی که ذهن و عقیده و فکر انسان راجع به آخرت می سازه، هر دویش حقوق اوست و پدر و مادر مجبور هستند و مکلف هستند که هر دویش برش برآورده بسازه. مثلا چیزی که بخاطر امرار معاشات ضرورت است، نفقه پسر است، پسر و دختر، همچنین جامعه، لباس، همچنین تربیه خوب، همچنین گذاشتن یک نام خوب و به او فهماندنی که چه نوع اجتماع زندگی کنه، چطور رابطه خود با خدای خود بسازد و چطور فکر عقیدش سخته شوه، خدا را چطور بشناسه، حضرت پیامبر اکرم چطور بشناسه. در مجموع چیزی که به شخصیت انسان ارتباط داره، چیزی که از یک طفل در آینده یک شخصیت خوب میسازه، یک شخصیت موفق. و یک شخصیت موفق تنها در دنیا نیست، شخصیت موفق در دنیا و آخرت تمامش از حقوق اوست و پدر و مادر مجبور هستند حسب طاقت خود در این راستا اقدام نمایند.
تشکر حقیار صاحب. پیامبر گرامی اسلام با عنوان یک پدر در قبال فرزندانشان چگونه سلوک داشته؟
همه ما میشنیم که میفهمیم که حضرت پیامبر اکرم با او دختران زیاد داشت و دو سه پسر داشت، اما در طفولیت به حق رسیده، جان به حق دادن. او دختران زیاد داشت. در کتب سیرت ما میبینیم و دیدیم که او یک بهترین پدر بود. او با دختر خود شفقت داشت و اونا را تربیه خوب ساخت و دختر او مشهورترین آنان حضرت فاطمه الزهرا است و کسی است که خودش یک معلم بود، یک استاد بود، یک استاد بود که یک فامیل تربیه کرده، یک کسی بود که در اجتماع تا امروز از او شاگرده مستقیم و غیر مستقیم از او تربیه میبینن. و او کسی بود که در تمام حقوق اونا را برآورده ساخته بود، در تعیین ازدواج او، در همسر دادن او، همچنین در نفقه و در جامعه، در مهر و محبت، در تمام رفته او حضرت پیامبر اکرم یک بهترین پدر بود. ما اگر در کتب سیرت مراجعه کنیم، در شمایان حضرت پیامبر اکرم، در شمایان ترمذی و دیگر کتاب ببینیم، او کسی است که در تمام عرصه ها یک بهترین پدر بود. در راجب نفقه و راجب لباس و راجب مهر و محبت و راجب تربیه و راجب تربیه راجب تزکیه و روحی و فکری دختر خود، یعنی در همه عرصه ها او یک پدر موفق و یک پدر کامیاب و یک پدر نمونه بود.
پس همه مسلمان ها میتونن به عنوان نمونه از رفتار حضرت پیامبر اونا بیاموزن و با اولادشان متر سلوک داشته باشن.
نه تنها میتوانن بلکه ای وجیبه و فرض هر مسلمان است که از پیامبر خود در همه عرصه ها اطاعت کنن و از او پیروی کنن.
سپاس اقدار صاحب. عبدالستار اخونزاده روی خط تماس هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم. شیرین محترم سلام خود به شما با میهمان محترم شما تقدیم میدارم.
سلامت باشین. میربونی.
از من نظر میست همیشه محترم که در برابر خود در کم مسئولیت ما در به تو روشن است مثل آفتاب باری. یکی اکاسی عمل نمیکنه و خود کار خود ازی اگه نکه به اسلام به انسانیت به تمام که حکم است که یک انسان با برابر اولاد خود چی مسئولیت برد یکی کسی نمیکنه. سوال ما از میمان برنامه شما است که شما همه تا یک مزگی میبینند که به افغانستان امی چیز به گزن بگیره کمی پدیزه رو به شرها به دیا به اطراف اینا رو چکن کنه تا یک مدت همه تا یک مزگی شما میبینند که
بله تشکر است تماستون گرفتین اخیر سب من خود درست واضح نگرد
من خود موضوع خوب نفهمیدم. خب فکر میکنم که هدف برادر ما بود که کدام مرجع است که در این موضوع اقدام کنه یا موضوع تعقیب کنه. برادر محترم چرا نه؟ ما در افغانستان فعلا مراجع زیاد داریم. وزارت امور زنان تقریبا وظیفه شمی موضوع است که چطور روی خشونت گرفته باشه چطور یک فهمین خوب بسازن. در مجموع از هدف بزرگ وزارت امور زنان نمی است که چطور یک فهمین خوب در همه راسته موفق ساخته شده. در زمین وزارت حج و ارشاد و حج و اوقاف وظیفه داره، همه مشمه وظیفه داره، ائمه مساجد و استادای پوهنتون، یعنی هر کسی که در این راسته چیز را میفهمه و میدانه این وظیفه اوناست. و در جایی که تخلف صورت میگیره مراجع عدلی و قضایی هستند باید در موردی که چیزی صورت گرفته باید اقدام نمایند. یعنی مراجع زیاد است اما به شرطی که کسی مسئولیت خود درک کنه، کسی وظیفه خود بشناسه. متاسفانه مراجعی که من نمایش گرفتم اگر جامعه مدنی است، اگر وزارت امور زنان است، اگر وزارت حج و اوقاف است، یا می مساجد است، حتی اگر پدر و مادر است، متاسفانه همه در وظیفه خود سستی و غفلت میکنند و کما حقوق وظیفه خود نمیشناسند و ایران باید بدانند که اینا اگر تقصیر میکنند باید فردا در قبال خداوند کریم در روز رستخیز و در غیر زو در دنیا در پیش اولاد خود در پیش جامعه نمقصر هستند و جوابگوی هستند.
سپاس اقیار صاحب. در کنار نیازهای مادی و جسمانی یکی از نیازهای اساسی دوری کودکی محبت و عواطف است. در این زمان پدر و مادر با فرزندانشان چیگونه برخورد داشته باشند؟
خب محبت و صمیمیت و دوستی پسران و از پدر و از پدر و مادر راجع به اولاد خود این یک چیز فطری است، یک چیزی است که حتی خداوند کریم ای را از نشانه های وجود خود دانسته. یعنی خداوند کریم در از مشان قرآن فرموده که یکی از نشانه های وجود ما ای است که بین شما و بین خانم هایتان و بین شما و بین فرزندانتان محبت و صمیمیت و انفتا پیدا کردیم. این یک چیز فطری، یک چیز طبیعی است که در هر انسان و در وجود هر شخص دیده می شود. وقتی که ما میگیم که چیزی فطری است یا چیزی طبیعی است و در زمین یک امر خداوندی است، یک فرضی دینی هم است، هر کسی که راجع به اولاد خود محبت نمی کنه و اونا را نوازش می ده یک گناهگار است. در یک حدیث شریف می آید که یک شخص پیش از حضرت پیغمبر اکرم آمد و گفت که ما هیچ وقت پسر خود نبوسیدیم و او را در آغوش خود نگرفتیم. حضرت پیغمبر اکرم بسیار به قهر بسیار می دو به طور سرزنش بر جواب داد که مثلا که کسی به آدم به نفرت می بینه که تو چطور آدم هستی که تو به افتخار می کنی و ایران باز می گویی که ما بچه خود یا دختر خود داده آغوش نگرفتیم، اونار نوازش ندادیم، با اونا محبت نکردیم، حتی سردو قار شدور بسر سرزنش داد. ما میبینیم که حضرت پیغمبر اکرم خود نوازهای خود حضرت امام حسن و حضرت امام حسین بی اندازه نوازش میداد که اونار اکثر وقت د بانگه شانهای خود بانگه میکرد. حضرت امام حسن و امام حسین به شانهای او میرفتن و به او بازی میکردن و سردو پای میماندن. این به این معنی است که محبت به اولاد خود یک چیزی فطری، یک چیزی کسبی نیست، یک چیزی فطری و طبیعی است و یک چیزی است که فریضه است. اگر هر کسی که کار نمیکنه او حق درمی میگیره، او پیش خداوند خود و پیش امت اسلامی و پیش اولادهای خود او مقصر است و این کار است که اثرات منفی داره. وقتی که یک پسر از پدر خود مهر محبت نبینه، او همچنین بزرگ میشود، بازو به آینده خود به اولاد و به کسای دیگه محبت نمیکنه، باز به افراد جامعه محبت نمیکنه، چون میدونه تربیه شده، ذهنش چه شده، راکد و جامد شده. بنابراین نتیجه کار به آینده اطفال تاثیر منفی داره، به خود شخصی که به اولاد خود نوازش نمیده به اونا تاثیر منفی داره. تاثیر منفیش تنها به دنیا محدود نیست، تاثیر منفیش حتی به آخرت و به روز قیامت سرعت میکنند.
سپاس. اتل از زابل تماس گرفتن. بله، سلام علیکم.
سلام و علیکم، خوب هستین؟ بخیر قراریش؟
زنده باشین. مهربانی،
یک سوال دارم از عقیر صاحب، که عقیر صاحب نشان داده که یاد کرده که بعضی ادارات هست که مثلا حج و اوقاف از وزارت اطلاعات و فرهنگ است، وزارت است که سر که در کار خشونت علیه زنان بسیار زیاد مسئولیت داره. از احکار صاحب سوال دارم که چی تبال اقدام نکده، نه جامعه مدنی، نه پال مدنی، نه وزارت زنان، نه
اتل صاحب موضوع ما را فکر کنم نگرفتین. موضوع ما مسئولیت والدین در قبال فرزندانشان است. در این رابطه اگر سوال داشته باشین. تماس اینا قطع شد. خب اینا گرچه خارج از موضوع ما است، میشه شما جواب.
خب بعد در جواب برادر ما باید عرض کنیم که ای که اعتماد فرهنگ و رسانه ها و وزارت ارشاد حج و اوقاف و امور زنان در این رفته کار نکردن، ما با اینها هم نواستم باید کار بکنن، چون وظیفه اساسی اینا همین است. وزارت ارشاد و حج و اوقاف در اولش ارشاد ماده، ارشاد وظیفه ارشاد هم چیز است. وزارت اعتماد فرهنگ در این رابطه خیلی اقدام کرده متنه، خیلی کار کرده متنه، به خاطر که تمام رسانه ها مربوط به اونا هستن، رسانه های صوتی و تصویری در این رسته کار کرده متنه. حتی طور که سابق گفتم ائمه مساجد از همه زیاد تاثیر دارن، چون مردم ما بطور عنانوی و بطور فطری به سخنه و به حرفای امامه مساجد خیلی گوش میدهن، چون مردم مذهبی هستن، به مذهب خیلی احترام دارن. به اندازه که حرفای امام مسجد اهمیت میتن، به دیگر چه دبو اندازه اهمیت نمیتن. بنابراین این وظیفه اوناست. اگر انتقاد برادر متوجه ما باشه، من خودم در این موضوع 5 کتاب در راجع به حقوق فامیل و حقوق زن و حقوق اولاد چاپ شده و ما این کار کافی نمیدانیم، باید هر کدام ما زیاد کار کنیم. بنابراین ما به برادر ما هم نواستم که در این راسته کار کم شده، مشکلات مردم ما، مشکلات افغانا اضافه‌تر از این هستند که ما در راسته و اقدام میکنیم.
حقیار صاحب، تا چی سنه والدین نسبت به حقوق و تربیت فرزندانشان مسئولیت دارن؟
تا وقتی که تفهم باشه، تا وقتی که خودکفا نشته باشه، تا وقتی که او به تمام عرصه ها به خود متکی نشته باشه، فرضا دوره شیرخوارگی یکی است، دوره حضانت دیگه است، و دوره ازی که به اونا یعنی معرفت و عرفان و دانش نشان داده شده، این یک دوره جدا است، و تا وقتی او به سن بسن رشد برسه، تا وقتی او بتانه که به راجب نفقه خود، راجب جامعه خود، راجب نباس خود خودکفا باشه و خودش پدر کده، بتانه این فرضی پدر است که باید در این راسته با اونه همکاری کنه و وظیفه مادر در راجب رضاعت او، راجب حضانت او، راجب بپرستاری او در ایام توفیقیت، این تمامشانی تا که خدانی کریم یک انسان بانغ می نامه و او را مسئولیتش به دوش خود می اندازه، تا وقت این شخص برابر است که دختر باشه پسر باشه، او بانغ گفته نمیشه و سجور گفته میشه و مراهق گفته میشه. در دوری مراهقت و در دوری صغارت، در هر دو دوره تمام نیازمندی های او به دوش پدر و مادرش است.
سپاس اخیار سب. شنونده عزیز، شماره دستگاه ثبت کننده پیام رادیو زودی است 0796-061-061. شما میتونین نظریات و پیشنهادات تانه به گونه صوتی هم با ما بفرستین. حقیر صاحب، به عنوان سوال آخر میخوام بگوین که توصیه شما بر والدین در قبال تربیت سالم فرزندانشان چیست؟ بسیار کوتاه
میگین که پدر و مادر باید غفلت نکنن، باید سستی نکنن، باید بی‌پروایی نکنن، چون غفلت و سستی بی‌پروایی اونا به آینده اولادشان خیلی تاثیر منفی داره، هم تاثیر دنیوی و هم تاثیر اخروی. بنا ان امی دوره صغارت یک دوره تقریبا تنهایی است، باید از او استفاده از میشه و چون طفل در قید اونا است، در اختیار اونا است، بعد از اون که طفل کبیر میشه، این باید حق نداره که سر دو چی خود